باشه، ممنونیم که همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید، شبکه‌ای که متعلق به شماست. امیدواریم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌های این شبکه لذت کافی و وافی رو برده باشی، توجه شما رو جلب کرده باشه و همچنین 301055 سامانه پیامکی این شبکه است که در اختیار شما هم میهنان عزیز هستش که نظراتتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه برنامه‌های بخش اول، با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 10، برنامه جریان تقدیم به شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. می‌خوایم آخرین تحولات سوریه رو مورد بررسی قرار بدیم. دست‌های پشت پرده و بازیگران منطقه‌ای دنبال چه چیزی هستن؟ مشخصاً می‌خوایم در مورد اقدامات ترکیه صحبت بکنیم و تحولاتی که در لبنان ادامه داره. جریان رو دنبال بفرمایید. گفتگو می‌کنم با کارشناس مسائل ترکیه آقای فراهانی و پژوهشگر مقاومت آقای امیدی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر اجازه بدید از آقای فراهانی شروع کنیم. خیلی خوش آمدید به جریان. من می‌خوام یه تصویری شما به ما و مخاطبین ما ارائه بفرمایید. اولا از اون چیزی که الان جریان داره در سوریه، به ویژه حد فاصله ادلب تا حلب، تروریست‌ها کجا هستند، به کجا رسیدند. از طرف دیگه پرسش در واقع اصلی‌تر اینه که این شرایط برای چی به وجود آمده؟ یعنی ترکیه که گفته میشه داره حمایت میکنه، هم لوجستیک هم حمایت مالی و سیاسی، دنبال چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، قرن 21 آغاز میشه، دو نفر رهبر جدیدی وارد خاورمیانه میشن، یکی در سوریه اسد، یکی در اردن. بعدش ما تحولات دیگه‌ای که داریم، یکی اینه که حزب عدالت توسعه در ترکیه به قدرت میرسه. حزب عدالت توسعه در ترکیه به قدرت میرسه، حزبیه که یک دموکراسی، یک اسلام دموکراتیک رو میخواد به خاورمیانه عرضه کنه به عنوان مدل نمونه، و نقش جدیدی که در خاورمیانه داشته. در دولت‌های قبلی ترکیه خاورمیانه به فراموشی سپرده شده بوده در سیاست خارجی ها، اما عدالت توسعه براش اهمیت داره. در سالهایی که تا سال 2012-2011 که جنبش‌های عربی آغاز میشه، بیشتر اکونومیکه نقش ترکیه و دخالت‌هاش و نفوذش اکونومیکه. اما بعد از این اتفاقاتی که بهار عربی اسمش رو می‌گذاریم یا بیداری اسلامی، فرقی نمی‌کنه، ترکیه باعث میشه که سیاست خارجیش تغییر کنه و به یک ژئوپلیتیک و نفوذ بیشتر در خاورمیانه و دولت‌ها دخالت کنه. قبل از اینها خانواده اردوغان و خانواده اسد با هم به صورت نزدیکی با هم دیدار دارن، حتی رفت آمد خانوادگی دارن. اما وقتی که اون جنگ داخلی در سوریه شکل میگیره و دولت دمشق تضعیف میشه، تمام کشورهایی که میخواستن تغییر مرزهای اون خاورمیانه بزرگی که امریکا در نظر داشت، ترکیه یک نقش جدی داره و کمک‌های بسیاری به ترکیه شکل میشه. اما از دل اون داعش هم در میاد که تهدید میکنه. در سال اوباما کمک هایی که به ارتش آزاد سوریه قبل از سال 2014 انجام میداده، میبینه که این ارتش آزاد سوریه هرچی کمک امریکا میکنه نمیتونه، به نتیجه نداره، و سلاحاشون رو تحویل جبهه النصره که همین الان تحریر الشام هستن میده، و یا داعشی ها تصمیم میگیره به کردها کمک کنه. پس یک نیروی جدیدی وارد بازی میشه که الان به نام SDF یا قصد، که 3 تا کانتون تشکیل میده: کوبانی، جزیره و افرین. این 3 تا امریکا نقش رو اینجا بازی میکنه. اما ایران و محور مقاومت برای نگه داشتن دولت دمشق سعی و تلاش بسیار زیادی میکنن. اما در سال 2015 یه اتفاقی میفته، هم برجام امضا میشه، هم روسیه وارد کمک به ایران و دولت اسد میکنه و زمین بازی ناگهان بر میگرده. سال 2016 در آستانه آزادسازی حلب سفیر روسیه در آنکارا ترور میشه. کسی که این رو ترور میکنه نیروی امنیتی خود ترکیه است. اگه سخنرانی کنی میگه مردم سوریه بالاخره ما آزادتون میکنیم، حلب رو در چنگتون در میاریم. این اتفاقی که در ذهن بعضی از ترک ها بوده در امسال سال 2024 محقق میشه، یعنی باز حلب سقوط میکنه و به دست نیروهای طرفدار ترکیه میرسه. و سال 2017 ما وارد یک، حالا 2016 که این اتفاقات میفته، یعنی رویا
2016
است، آزادسازی حلب و عدم حمایت ناتو از ترکیه در ایجاد منطقه امنی که ترکیه مد نظرش بوده و همچنین کودتای نافرجام 2016 ترکیه باعث چرخش سیاست خارجی ترکیه به سمت روسیه و ایران میشه و بلوک آستانه و مذاکرات آستانه شکل میگیره. در سال 2017 که این بلوک آستانه شکل میگیره تا سال 2018 بسیاری از مناطق آزاد میشن. مناطق آزاد میشن برای اینکه خشونت کمتر باشه و کمتر کشته بشن. یک مسیرهای به نام اتوبوس‌های سبز تمام تروریست‌های کل سوریه رو با توافق ایران، ترکیه و اسد و ایران به سمت ادلب می‌برن. حتی همین تروریست‌هایی که در حلب بودن، چون اینها خانواده داشتن، برای اینکه خشونت کمتری باشه اجازه میدن با اتوبوس‌های سبز همه اینا در ادلب جمع بشن. در آخر سر در سال 2018 در نشست تهران تصمیم گرفته میشه که عملیاتی بر ضد اینها شکل بگیره و آخرین تروریست ها هم از بین بره. اما بدون موافقت ایران و بدون موافقت اسد در سوچی اردوغان و پوتین به یک توافقنامه میرسن و مذاکرات نشست تهران رو کنار میذارن و قرار میشه یک مسیر کاهش تنشی بین ادلب و نیروهای اسد قرار بگیرن و ترکیه توافق میکنه و تعهد میکنه که سلاحهای سنگی اینا رو کنار بذارن و اینها رو خل سلاح کنه و به کم کم این تروریست ها عبین برن. توافقی که امروز معلوم شده که ترکیه به اون وفادار نبوده. و در سال 2024 که الان هستیم، ببین در 2023 یک اتفاق خیلی بزرگی میفته. عملیات 7 مارس حماس کلن معادلات رو به هم میزنه. کاهش های تنشی که در دهه جدید باید شکل بگیره، این کاهش تنش اصلا انجام نمیشه در کل خاورمیانه، بلکه تنش ها افزایش پیدا میکنه. بعد از توافقی که اسرائیل با لبنان انجام میده و قرار شده به قرارداد 1701 که سال 2006 یعنی اون توافقنامه انجام بگیره، ترکیه از این فرصت استفاده میکنه.
اینو نگه داریم میرسیمش. شما اشاره کردید که تو اون توافق تروریست ها در یه مسیر سبز و اتوبوس های سبز میرن به ادلب. حالا الان دعوا کجاست؟ یعنی الان تروریست ها تا کجا رسیدن و آیا حماس سقوط کرده؟ خود حلب کامل سقوط کرده یا نه؟
شمال حلب جزء دست کردها بوده. شمال حلب وقتی دست کردها بوده الان توافق کردن، چون کردها هم توانند رقاب چیز نداشتن مقابله با این جبهه نصره و همین تحریر شام. آدم های بسیار خشنی هم و بسیار مبارزن، شاید یک نفرشون با 100 نفر بتونه مبارزه کنه. اصلا از اون قدیم هم که قبل این به اصلا انسان های بسیار خشن بودن. کورت ها هم اونجا رو دارن ترک میکنن. خب و نکته مهم اینه که در این از 2018 تا الان در این 6 سال ادلب اصلا لیر سوریه رو کنار گذاشته و لیر ترکیه رو انجام میداد. یعنی بخشی از خاک ترکیه بود. مدرسه ساخته اونجا، سرمایه گذاری کرده، پرچمش هست، اداره پستش هست.
الان مثلا وارد ارگ حلب که شدن به صراحت پرچم ترکیه رو بالا بردن.
ترکیه رو بالا بردن. بله.
ممنونم آقای امیدی. همزمانی که آتش بس در لبنان اتفاق میفته. البته حدود 60 یا 62 بار تو این چند روز رژیم صهیونیستی آتش بس رو نقض کرد، حزب الله هم واکنششون داد و دو موشک در واقع پرتاب شده به سمت رژیم. شما فکر میکنید که چرا در این فضا که داره یک آتش بس ایجاد میشه این عملیات شروع میشه و با این سرعت سوریه درگیر میشه؟ دنبال چی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مجری توامن و استاد عزیز سلام عرض بکنم. امیدوارم که صحبتام مورد رضای خداوند متعال باشه. همونطور که فرمودید، تنها شاید پس از چند ساعت از اعلام آتش بس بین لبنان و رژیم منحوس اسرائیل، تروریست ها رو ما شاهد بودیم که حمله خودشون رو به سمت حلب و مناطق دیگه آغاز کردند. خب خیلی ها مثل بنده حقیر شاید منتظرش بودیم که با توجه به ارتباطات پنهان و پیدای البته اسرائیلی ها با تروریست ها و آمریکایی ها با تروریست ها در سرزمین سوریه از پارسال، از بعد از 15 اکتبر، در واقع 7 اکتبر یعنی 15 مهر ما، این تحرکات آغاز بشه و منتظرش بودیم که آمریکایی ها و اسرائیلی ها این صحنه رو در سوریه به نفع خودشون و علیه جبهه مقاومت برهم بزنند، که این شاید با یک سال و اندی تأخیر شاید آغاز شده باشه. اما چرا این اتفاق افتاد و چگونه؟ خب ما میدونیم که امریکایی ها اومدند در سال 2000، همونطور که استادمون فرمودند، در سالهای مختلف اومدند سمت گروه های معارض سوری. در سالهای گذشته برای مثال در سال 2020 و 2021 ارتباطشون رو با محمد جولانی فرمانده تحریر الشام آغاز کردند و پس از اون برخلاف میل ترکیه گروه های معارض سوری رو دور هم جمع کردن و یک اتاق عملیات با نام فتح المبین راه انداختند و هر لحظه ما منتظرش بودیم که این غرفه عملیات، این اتاق عملیات که بسیاری از گروه های معارض رو از جمله تحریر الشام رو و جبهه الوطنی و غیره رو دور هم جمع کرده و البته اردوغان مخالفشون هستش و البته مخالف عملیاتی شدن این اتاق عملیات و ارتباط مستقیم معارضین با آمریکا. خب ترکیه برای خودش امتیاز قائل میشد که با معارضین سوری ارتباط مستقیم داشته باشه و اگر اینها که به عنوان نیروهای نیابتی ترکیه حساب میشدند بروند با آمریکایی‌ها ارتباط مستقیم داشته باشند، به نوعی دور زدن ترکیه و نرسیدن به اهداف ترکیه به حساب میومد. اینجا ما شاهدش بودیم که این تحرکات برخلاف میل ترکیه انجام میشه، اتاق عملیات فتح المبین شکل میگیره و در همین چند روز اخیر عملیات کرده و به طور گسترده پیشروی خودش رو آغاز کرده. چرا همزمان با آتش بس لبنان؟ ما میتونیم از نگاهی دیگر، از زاویه دیگر به این بپردازیم، اینکه رژیم صهیونیستی به همپیمانان و متحدینش و حلفاش این پیام رو بده که برای پوشاندن شکست من در لبنان این عملیات رو الان کلید بزنید. شاید میتونستن زودتر و یا دیرتر این اتاق عملیات رو عملیاتی بکنن و کار رو آغاز بکنن، اما میشه به این از این زاویه بهش نگاه کرد که گروه های تروریستی و گروه های معارض حرکت خودشون رو پس از 5 سال، تقریبا 5 سال وقفه، در این برهه آغاز کردن که آمریکا و اسرائیل دنبال لاپوشونی و پنهان کردن ابعاد شکستشون از حزب الله لبنان می‌خورن. اونهایی که فردای ترور شهید سید حسن نصرالله سخن از پایان حزب الله می‌کردند و کوس پایان حزب الله رو می‌نواختند و ما می‌گفتند ما در چند هفته پایان حزب الله رو اعلام می‌کنیم، شکست می‌دیم. خب حملات گسترده‌ای بود اینکه در یک روز.
خب آخه اگه اینها توانایی اینو داشتند که یه چنین جبهه‌ای رو سریع فعال کنن و با این سرعت بیاد سمت حلب، من ابهامم اینه چرا وسط جنگ با حزب الله اینو راه انداختن؟ یعنی 2 روز 3 روز بعد از شهادت شهید نصرالله اگر جبهه سوریه رو اینجوری درگیر کردن که امروز می‌کردن، خب بیشتر به نفعشون بود تا اینکه وایستن از حزب الله شکست بخورن، آتش بس انجام بشه، بعد این اتفاق بیفته.
دقیقاً سوال و ابهام که وجود داره همینجاست. عرض کردم اول عرایزم که ما خیلی وقت پیش منتظر بودیم که گروه تروریستی کارشون رو شروع کنن.
یعنی الان ما غافلگیر شدیم از این سرعت پیشروی؟ پیش بینی میشد
به نظر من، پیش بینی میشد، اما وقتی
ما پیش بینی امنیتی داشتیم
که رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر غافلگیر میشه، البته پس از گزارش‌های مکرری که سیستم‌های امنیتیش بهش داده بودن، اما توجه نکرده بودن، شاید تصور نمی‌کردن که حماس به چنین قدرتی و به چنین عملیاتی دست بزنه. شاید محور مقاومت و سوریه، نظام سوریه هم شاید این تحرکات رو این گونه تفسیر نمی کردن که شاید برهم زدن حداقل جبهه شمالی باشه. شاید تمرکز روی جبهه جنوبی سوریه بوده، جایی که در جولان و جایی که هم مرز با رژیم صهیونیستی است. خب بارها و بارها ما شاهدش بودیم که رژیم صهیونیستی مناطق مختلف و البته فرودگاه‌های حلب و دمشق رو بارها و بارها مورد حملات هوایی خودش قرار داد طول این 3 سال و دنبال این بود که مخصوصا در روزهای نخستین پس از طوفان الاقصا جلوی در واقع پل هوایی محور مقاومت رو و تخلیه نیروهای نظامی و زمینی رو از جمهوری اسلامی و عراق به حلب و دمشق جلوش رو بگیره و از طرفی دیگه در محور جولان ما می‌دیدیم که در هفته‌های در واقع هفته‌هایی که با نبرد لبنان گرفتار بود اومد و میدان‌های مین رو در جولان و در مرزهای با لبنان تخریب کرد برای اینکه یک حمله و در واقع عملیات بری یا همون زمینی رو آغاز بکنه، دست به این عملیات بزنه. ولی که چرا دوچار این خطا شد؟ ممکنه به خاطر اینکه فکر میکرد با زدن سید حسن نصرالله، با زدن گذرگاه‌های مرزی، با حمله زمینی به پیروزی چشمگیری برسه و نیازی به تروریست‌ها نباشه. اما اینجا که رسید به نقطه‌ای که برای خودش شکستی رو در واقع تصور میکنه، نیاز داشت که یک نیروی دیگه مخصوصا از نظر رسانه‌ای به کمکش بیاد تا این خسارت‌ها.
بسیار عالی، بس رو ادامه میدیم. آقای فرهانی دو تا پرسش دارم. یکی اینکه تا کجا پیش میروند و پیش بینی شما چیه؟ آیا به سمت سقوط اسد خواهد رفت؟ آیا مقاومت پاسخ خواهد داد؟ و هنوز این مسئله وجود داره که چرا ترکیه الان داره این نقش آفرینی رو انجام میده، علارغم اینکه وزیر خارجه‌اش رسما میاد میگه ما دخالتی در وقایع نداریم، که حالا خیلی باورپذیر نیست. شما فکر میکنید دنبال چی هن و تا کجا پیش میرن؟
ببینید الان وزیر خارجه فعلی ترکیه رئیس میت ترکیه، رئیس اطلاعات امنیت بوده که یار غار و مورد اعتماد آقای اردوغان هستش و در چند سال گذشته که همجور که خدمتتون عرض کردم ادلب کاملا سازماندهی شده، برخلاف اون تعهدی که ترکیه داشته کاملا سازماندهی شدن الان این نیروها. و ببینید دولت اسد در دمشق قبل اینکه اصلا روسیه وارد سال 2015 وارد بشه باز هم دمشق حفظ میشد و با توجه به حمایت ایران و روسیه به نظر نمیرسه که دولت اسد سقوط کنه مگه اینکه با حذف فیزیکی باشه. دولت اسد،
یعنی شما اوضاع الان رو خطرناکتر از 2011 به بعد نمیدونید؟
نه اصلا ببینید اصلا درست سوریه بعد از 2011 هیچ وقت 100% خاکش برای اسد نبوده، با مال دولت دمشق نبوده. اصلا یکی از دلایلی که اصلا ترکیه وارد میشه، من وارد یه بحثی بشم، ببینید دولت عراق و دولت سوریه یک دولت فیلد استیتن، یعنی دولت مرکزی ضعیفی دارن، قوی نیستن. ایران چرا بهش حمله نمیکنن؟ دولت تهران دولت قوی. آنکارا چرا حمله نمیکنن؟ چون دولت آنکارا قویه و فیلد استیت نیستن. دولت های فیلد استیت اینها توانایی اداره مرزهای خودش رو ندارن. بر اساس دولت های همسایه،
در واقع دولت هایی که قدرت مرکزی توش تضعیف شده
و مهمتر از اون اینه که مرزهاشون رو نمیتونن، تعهدی برای مرزهاشون ندارن. دولت‌های همسایه به این بهانه که تهدید هست وارد مرزهای اینها میشن. دولت ترکیه از این موضوع استفاده میکنه و به این دلیل هیچ وقت تا ببین اون نوع عثمانی‌گرایی که باعث میشه که دولت سوریه و عراق و حالا بخش‌های دیگه بخشی از خاک عثمانیه و در ذهن اردوغان و حزب عدالت توسعه با قدرت رسیدنشون همیشه وجود داشته. داوودوغلو که وزیر خارجه سابقش بوده، اصلا بنیانگذار این سیاست خارجی ترکیه هستش، همیشه بوده و ترکیه این دولت‌های ضعیف به نفعش هست. هرچی دولت ضعیف‌تر در موقع مذاکرات بیشتر زمین‌هایی که میتونه اشغال کنه بیشتره.
پس یک کشور گشاییه
100%. الان شما شمال عراق تقریبا یه بخشیش از الان اشغال شده، بعد شما ببینید ادلب که کاملا دست ترکیه است.
معناش اینه که الحاق میشه به ترکیه یا نه میخواد فقط اون فضای خود مختاری باقی بمونه؟
دولت‌های ضعیف، مثلا شما بگید آقا الان مثلا کریمه‌ای که سال 2014 توسط روسیه اشغال شد الان جزء روسیه است، کسی به رسمیت نشناخته ولی جزء روسیه است، از سال 2014 کسی به رسمیت نشناخته ولی بخش خود روسیه است، ولی تو مرزش حساب نمیشه، یعنی الحاق میشه بهش. دولت ها نمیتونن اونجا کاری بکنن. شما مثلا ببینید الان مثلا دنبال اینه که خودمختاری الان شمال حلب که کردها دارن تخلیه میکنن و به نفع ترکیه هست، اینه که هرچی خودمختاری کردهایی که حامی پیکه هستن و تهدید مرزی مرزهای جنوبی هستن، هرچی تضعیف بشن به نفع ترکیه هست.
چون معارضین ترکیه بودن دیگه اینها.
بله الان هم هستن، اصلا اینها رو امریکا اینها رو حمایت میکنه، نیروی پیاده نظام امریکا کردها هستن و همیشه از اینها حمایت کنه، STF یا قصد به عربی قصد. حالا این نیروها هستن. دو این دلیلی که میتونم خدمتتون عرض کنم تضعیف چیزه، مشکلات داخلی اردوغان بسیار زیاده. ببینید ما حزب بعد از 2013 آقای اردوغان برای اینکه بتونه پارلمان رو داشته باشه، بعد از 2015 یه انتخاباتی شد، اکثریت پارلمان رو از دست، موقع قبل که 2018 که نظام ریاستی بشه، یعنی نظام نخست وزیر همه کاره رئیس هیئت دولت بود. حزبی با اردوغان و حزب هدایت توسعه متحد شد به نام مهپه، حزب حرکت ملی، حزب افراطی کرد. در حال حاضر آقای دولت باغچلی اومده پیشنهاد داده که ما اوجلان رو، یعنی رهبر پکیکه رو بیایم آزاد کنیم، باهاش به توافق برسیم و این توافق چه گروه های سیاسی داخل ترکیه با این موافقن، اما گروه های نظامی که در سوریه و عراق هستن مخالفن. پس این شکل‌گیری این که اگه متحد جعیری برای، چون میدونید که مشروعیت اردوغان بسیار پایین شده و جهپه مخالف اصلیش سکولارها، به اصطلاح خودمون سکولارها در مقابل اردوغان بعضی از شهرداری بزرگ مثل استانبول و آنکارا رو فتح کردن، در مقابل دنبال یک متحد میگرده. کیا مخالفشن؟ کردهای نظامی، بخش شاخه نظامی مخالف ترکیه که در عراق و سوریه هستن. یکی از دلایلش همینه. شما فشار رو اینجا هم میبینید.
ببینید، یعنی برای حل مسائل داخلی خودش به نفعشه که درگیری رو بیاره به سمت داخل سوریه.
کلا ترکیه یک سد نفوذ هم هست. خب ببینید،
سد نفوذ چی؟
سد نفوذ بحران به اروپا. یکی از دلایلی که به نظر من بعید اصلا ترکیه جزء اتحادیه اروپا بشه همینه. شما فکر کنید ترکیه یعنی بره جزء اتحادیه اروپا، همه از با چند تا کشور بشه؟ ایران، عراق، سوریه. یعنی شما اتحادیه اروپا بخواد بیاد با اینها هم مرز بشه، پس ترکیه به نظر من بعید اصلا جزء اتحادیه اروپا باشه. یک سد نفوذ بحران خاورمیانه از پناهنده، تروریست، قاچاق مواد مخدری که افغانستان میاد، همه اینها نگاه کنید ترکیه این نقش رو داره. حتی دیواری که با ایران زده، خیلی هم گفتن این دیوار، گفتیم این دیوار دیوار اروپاییه، اینو دیوار دیواریه که بحران به اروپا کشته نشه. و الان که اینها نگاه میکنید، اگه هر حمایتی میشه از طرف غرب، بیشتر برای اینه که اینها رو مشغول کنن، چون بسیاری از اینها خارجی هستن. اون زمان سال مثلا 2015 اینا هم اینها از هر جا بودن، از اروپا نذاشتن برگردن، بهشون گفتن گرگهای خاموش، اگه برگردن در اروپا هر تروریستی، اینها رو میتونن مشغول کنن، ممکنه دیگه مثلا به اروپا برنگردن، همینجا در سوریه مشغول باشن.
خیلی ممنونم آقای امیدی. با توجه به شرایط منطقه، مقاومت هنوز البته درگیری در غزه ادامه داره، شما فکر میکنید که این فضای جدیدی که به وجود آمده با تمرکز با سوریه، چون اخبار میدانی رو که ما دنبال میکنیم سرعت پیشروی در واقع تروریست ها، تکفیری ها و معارضین بالاست، فکر میکنید تا کجا پیش میره؟ یعنی آیا برمیگرده ضد حملاتی از سمت ارتش خواهد بود؟ بازیگران دیگه چه کاری خواهند انجام داد؟ فکر میکنید آینده چی میشه؟
ببینید، باید برای بررسی این موارد این رو دانست که امریکایی ها همواره در تک تک معادلات کوچک و بزرگ منطقه دخالت دارند و روی گروه ها نفوذ و تسلط دارند. نباید یادمون بره که امریکایی ها هم مدافع سرسخت اسرائیلی ها هستند و الان که منطقه علیه اسرائیل بسیج شده و اسرائیل در خطر موجودیت هستش، قطعا این تحرکات تحرکاتی است که برنامه‌ریزی شده است، ولو در مراحلی در جاهایی با ترکیه هماهنگی هایی به وجود میاد، در جاهایی با گروه های معارض به طور مستقیم یا غیر مستقیم. قطعا این تحرکات برای بستن راه پشتیبانی است، راه پشتیبانی که به قول غربی ها تهران رو به بیروت میرسونه از طریق پل دمشق. خب ما میدونیم که بین بیروت و دمشق یک فاصله تقریبا 79-80 کیلومتری است، با فاصله یک ساعت و نیم این دوتا پایتخت دوتا کشور مهم به همدیگه متصل میشه. لبنان هم مرز با رژیم صهیونیستی است، سوریه هم مرز با رژیم صهیونیستی است و مقاومت لبنان با این ایستادگیش نشون داد که همچنان حریف سرسختی است برای رژیم صهیونیستی. ما فراموش نکنیم که علاوه بر اینکه لبنان با رژیم اشغالگر 79 کیلومتر مرز داره در جنوب لبنان، اسرائیل هم مرزی رو داره که جبهه هم جولان هست هم مناطق دیگه تا برسه به اطنف و برسه به شرق فرات که در دست آمریکایی هاست. میخواهند جبهه اسناد لبنان رو، جبهه پشتیبانی لبنان رو و این جاده رو ببندند که قطعا تروریست ها و گروه های امثال تحریر الشام هدف اصلیشون همینه که این مرز با لبنان رو و جاده هایی رو که همونطوری که آقای فرهانی هم فرمودند این جاده ها رو بگیرند و برای به نفع اسرائیل ببندند و امتیازاتی رو حالا از دو طرف، هم از نظام سوریه هم از پشتیبانی اسرائیلی و آمریکایی ها بهره مند بشن. باید این رو اینطوری تعریف کرد. حالا نگاهشون رو نگاه کنید، نگاه این جبهه ها، این در واقع معارضین و تروریست ها به هم لبنان هم به ترکیه. ما نگاه میکنیم که این گروه های معارض نماینده ها و نیروهای نیابتی ترکیه ای ها هستند، در از طرفی وابسته و حرف گوش کنه رژیم ترکیه هستند، از طرفی دیگه نگاهشون به آمریکایی ها اسرائیلی هاست برای پشتیبانی شدن، برای تهیه سلاح. ما فراموش نکنیم که رژیم در واقع صهیونیستی سلاح‌های زیادی رو به تروریست‌های داعش و النصره داده بود در همون جنگ، در همون جنگ و همون سال‌های بحران سوریه. اما یک نگاهی دوست دارم بکنم به لبنان، اینکه نگاه لبنان به ترکیه چیه و این تحولاتی که داره صورت می‌گیره لبنانی‌ها چجوری نگاه می‌کنن. ما نباید فراموش کنیم که ترکیه در لبنان تحرکات سیاسی و اقتصادی زیادی رو داره. چرا؟ به خاطر حمایت از جامعه اهل سنت، به ویژه کسانی که نگاه اخوانی دارند در لبنان. در مناطق ترابلس و عکار ما در ساختمان‌های بسیاری پرچم ترکیه رو می‌بینیم که مردم برافراشتند و طرفدار و سمپات ترکیه‌ای‌ها هستند. ترکیه در جای جای لبنان به ویژه مناطق اهل سنت بنیادهای فرهنگی و در واقع گروه های بشر دوستانه و فعالیت بشر دوستانه داره، حمایت میکنه بسیاری از مردم لبنان به ویژه اهل تسنن به خاطر ارتباط تاریخیشون با عثمانی ها، اینکه بالاخره جزوی از قلمرو امپراتوری عثمانی بودند، به نوعی وابستگی خودشون همچنان به ترکیه دارند. زبان ترکیه در دانشگاه های لبنان به عنوان یکی از زبان های دوم استفاده میشه، یک رقابت تنگاتنگی رو داره با فارسی خودمان و به خاطر اینکه در واقع در این وسط هم یک به نوعی نبردی است بین فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه در لبنان که دانشگاه‌های لبنان کرسی‌های زبان فارسی و زبان ترکی رو ارائه می‌کنه به دانشجویانشون و از طرفی هواداران هر گروهی اون زبان رو انتخاب می‌کنن به عنوان زبان دوم در دانشگاهشون. این نگاه هست به مؤسسات بشر دوستانه و مؤسسات اقتصادی مثل تیکا، یک روابط اقتصادی وسیعی رو دارن با لبنانی ها. ما می‌بینیم که در واقع این ارتباطات اقتصادی و گمرک بین لبنان و ترکیه تقریبا ضریب صفر داره و در هر فروشگاهی که شما در لبنان گام میذارید، بسیاری از لوازم خانگی، بسیاری از لوازم خورد و خوراک و محصولات ترکیه‌ای به طور چشمی